این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تصور کنید یه جنبش پراکنده و به شدت تحت تعقیب بخواد تبدیل بشه به هویت سیاسی و اصلی یک کشور. به نظر غیر ممکن میاد، مگه نه؟
آره واقعا، ولی خب این دقیقا همون اتفاقیه که طی هزار سال تو ایران افتاده.
دقیقا. امروز میخوایم بریم سراغ مقاله اختصاصی تیم خودمون تو پلتفرم ایرانپدیا. مقاله‌ای که ما به شدت بهش افتخار میکنیم و میخوایم بررسی کنیم که ایران چطوری تبدیل شد به مرکز قدرت شیعه.
راستش چیزی که من درباره تحقیق تیممون توی این مقاله خیلی دوست دارم اینه که نشون میده این تغییر یه شبه نبوده. یعنی ما یه تکامل خیلی آروم و حساب شده رو میبینیم. اولش امامزادگان و خب شخص امام رضا بیشتر برای فرار از کشته شدن توسط خلفای اموی و عباسی بود که به ایران مهاجرت میکردن.
خب آره، ولی نمیشه که فقط مهاجرت کنی و یهو قدرت بگیری. اونا فقط پناهنده بودن، پس این پناهجویی چطوری شد یه پایه سیاسی؟
میدونی برمیگرده به اون پیامی که با خودشون آوردن. اونا یه نسخه از عدالت طلبی و برابری رو تبلیغ میکردن که خیلی به دل مردم محلی نشست.
آها، همون مردمی که از دست خلفای مرکزی تو بغداد شاکی بودن.
100%. همین حس نارضایتی مشترک اون بذر اولیه رو کاشت. ولی خب خودت میدونی که فقط کاشتن بذر کافی نیست. باید ببینی این بذر تو شرایط سخت و حکمرانی هم دوام میاره یا نه.
که اینجاست که میرسیم به اون اولین تست واقعی، یعنی تو کوههای طبرستان با علویان تو قرن سوم هجری. راستش من همیشه با این بخش تاریخ درگیرم. یه حکومت کوچیک و منزوی محلی چطور تونست برای اون امپراتوریای بزرگ بعدی مهم باشه؟
ببین، علویان رو باید مثل یه استارتاپ موفق محلی ببینی.
یه استارتاپ؟ یعنی مدل کسب و کارشون رو ثابت کردم؟
دقیقا همینو میخوام بگم. اونا ثابت کردن که مدل حکمرانی شیعی واقعا قابلیت اجرا داره. نشون دادن ترکیب پیام عدالت الهی با مدیریت محلی میتونه توی یه مقیاس کوچیک کار کنه و فرو نپاشه.
پس وقتی این استارتاپ رو جواب داد، حکومت‌های بعدی مثل سرمایه گذاره بزرگ اومدن و این مدل رو تو مقیاس کلان توسعه دادن.
دقیقا. و اینجا آلبویه وارد میشن. اونا این مدل مشروعیت مذهبی رو اونقدر بزرگ کردن که حتی موفق شدن بغداد رو فتح کنن.
یعنی پایتخت همون خلافت عباسی که یه زمانی آزارشون میداد.
بله، ولی نکته مقاله ما اینه که اونا فقط با شمشیر فتح نکردن. اونا از مناسک عمومی استفاده کردن، مثل رسمی کردن عزاداری عاشورا و عید قدیر.
خیلی هوشمندانه است. عاشورا قبلا یه عزاداری آروم و خصوصی بود،
ولی آلبویا آوردنش تو خیابون. یا هزاران نفر با هم تو فضای عمومی عزاداری می‌کردن. این یعنی یه کلاس درس واقعی برای ساختن انسجام اجتماعی و هویت مشترک.
خب ولی هویت مشترک تو خیابون یه چیزه، تبدیل کردن این قدرت‌های محلی پراکنده به یک کشور یک پارچه یه چیز دیگه. اینجا نیاز به یه نیروی متحد کننده خیلی بزرگتر داریم.
بله، و صفویان اون نقطه عطف غیرقابل انکار تو خط زمانی مقاله ما هستن. شاه اسماعیل فقط تشیع 12 امامی را تحمل نمی‌کنه، اونو کاملا دین رسمی کشور می‌کنه.
و ما تو مقالمون تأکید کردیم که چطور علما رو تو پست‌های حکومتی جا دادن. ولی من می‌خوام یکم اینجا چالش ایجاد کنم. آوردن یه روحانی تو منصب دولتی چطور باعث اون شکوفایی بزرگ تو هنر و فقه و دیپلماسی دوران صفوی شد؟
بحث تخصیص منابع و بودجه است. صفویان با آوردن علما به ساختار دولت یه بوروکراسی عظیم و ثروتمند ساختند. این روشنفکرها یهو ثروت دولت رو در اختیار داشتند تا معماری‌های پیچیده بسازن، قوانین جدید وضع کنن و دیپلماسی رسمی را بندازن.
آها، پس بوجو قدرت داشتن که یه تمدن بسازن، نه فقط یه مذهب. با این حساب فقط بحث ایمان قلبی نبوده، انگار یه جور سپر ژئوپلیتیک قدرتمند ساختن.
من به شدت از این تحلیل دفاع میکنم و این دقیقا همون چیزیه که تو مقاله ایرانپدیا آوردیم. صفویان با امپراتوری تهاجمی عثمانی هممرز بودن. با رسمی کردن مذهب اونا اولین حکومت ملی ایران رو با یه هویت جدید ساختن.
هویت مسلمان شیعه فارسی زبان.
دقیقاً، یه مرز ایدئولوژیک و یه سپر که مردم رو در برابر ادغام شدن تو امپراتوری‌های بیگانه یک پارچه کرد. یه جغرافیای سیاسی کاملاً مستقل.
خیلی منطقیه، ولی خب یه سوال مهم پیش میاد. این ساختار چطور از این پادشاهی سنتی و موروثی رسید به یه دولت مدرن تو دوران معاصر؟
تحقیقات ما اینجا یه مقایسه ساختاری خیلی کلیدی داره. اگه از اون دوران تقابل شدید دولت‌های سکولار پهلوی با دین بگذریم، میرسیم به انقلاب اسلامی تو سال 57. اینجاست که اون پارادایم به کل عوض میشه و میرسه به نظریه ولایت فقیه.
یعنی به جای اینکه پادشاه‌ها از دین برای مشروعیت خون و ژن خودشون استفاده کنن، خود فقها مستقیما رهبری رو به دست میگیرن.
دقیقاً، صفویه پادشاهی موروثی بر پایه قدرت نظامی بود، اما همونطور که تو مقاله بررسی کردیم، جمهوری اسلامی یه پایه ساختاری مدرن ایجاب کرد.
ایده حکومت شیعه از یه نظریه تبدیل شد به یه دولت مدرن با قانون اساسی.
بله، با اینکه رهبری با فقها هاست، اما رأی مردم و استقلال سیاسی هم وارد کار شده و اون مفهوم پادشاهی موروثی به طور کامل کنار رفته.
واقعا مسیر تکامل پرفراز و نشیب و عجیبیه. از یه جنبش زیرزمینی تو کوههای تبرستان تا یه جمهوری مدرن. شما که دارین این پادکست رو گوش میدین، شاید براتون جالب باشه به این فکر کنید که تو قرن آینده این مدل حکمرانی شیعی چطور میخواد ساختارهای خودش رو باز تعریف کنه، مخصوصا تو مواجهه با دنیای دیجیتال و فناوری‌های غیر متمرکز. این واقعا چیزیه که باید بهش فکر کرد.
این دقیقا همون سوال کلیدیه که برای فاز بعدی تحقیقاتمون در نظر داریم.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.